ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 11 آبان 1399. من رضا ولیزاده در 35 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. اگه امروز فرصت نکردین خبرها رو تا این لحظه دنبال کنین، با ما همراه شین تا در این مجله تازه ترین و آخرین خبرهای ایران و جهان رو خیلی سریع مرور کنیم. پیش از هر چیز با مشروع خبرها شروع میکنیم، از همکارم وحید پوراستاد که اینجا در استودیوست.
متشکرم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. در شبان روز گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، 434 بیمار در کشور جان خود را از دست دادند که رکورد تازه‌ای در زمینه ارقام رسمی تعداد جان باختگان بیماری کرونا در ایران محسوب می شود. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این خبر در روز یکشنبه گفت که با این ارقام تازه شمار جان باختگان این بیماری در مجموع به 35298 تن رسید. او همچنین تعداد مبتلایان تازه را چنین اعلام کرد:
از دیروز تا کنون تعداد 7719 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند.
با این تعداد مجموع بیماران کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی به 620491 تن رسید. در روزهای اخیر آمار رسمی جانباختگان و مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران افزایش قابل توجهی یافته. منابع مستقر در ایران همواره شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان را چندین برابر آمار رسمی ارزیابی می کنند. پلیس فرانسه روز یکشنبه دو مظنون دیگر را به اتهام همدستی با ابراهیم عیسی، فردی که با فریاد الله اکبر سه تن را در کلیسایی در شهر نیس با چاقو کشت، دستگیر کرد. منابع قضایی فرانسه با اعلام این خبر بازداشت شدگان را دو مرد 25 و 63 ساله توصیف کردند که پیش از این با فرد مهاجم در تماس بودند. با دستگیری این دو مظنون شمار بازداشت شدگان به 6 تن رسیده است. مقامات پلیس فرانسه میگویند فرد مهاجم 21 روز پیش به طور غیرقانونی از طریق جزیره لامپدوسا در ایتالیا به اروپا سفر کرده بود. او تنها دو روز پس از ورود به بندر نیس در اولین ساعات صبح سه شهروند را در کلیسای این شهر با چاقو سر برید. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه گفت که دست کم 58 تن در پی یک زمین لرزه شدید در ازمیر واقع در غرب ترکیه کشته شدند. گزارش های قبلی حاکی از کشته شدن 55 نفر بر اثر وقوع این زمین لرزه بود. به گزارش خبرگزاری تاس، رئیس جمهوری ترکیه در گفتگوی با تلویزیون ملی این کشور ضمن اعلام این خبر همچنین از زخمی شدن 896 نفر خبر داد. زلزله به بزرگی 7.6 و 7 در روز جمعه در سواحل اژه ترکیه و شمال جزیره ساموس یونان رخ داد که در استانبول و آتن نیز احساس شد. گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه در اعتراض به دستگیری 4 تن از همکارانشان در محوطه این مجموعه صنعتی تجمع کردند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، این کارگران با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد، خواستار رهایی این کارگران شدند. برخی خبرها حاکی است که کارگران دستگیر شده پس از 3 روز بازداشت در شوش روز شنبه به زندانی در دسفول انتقال داده شدند. پیش از این اتحادیه آزاد کارگران ایران روز پنجشنبه 8 آبان ماه از بازداشت 4 فعال کارگری مجتمع نیشکر هفت‌تپه خبر داده بود. بازداشت شدگان یوسف بهمنی، حمید مبینی، ابراهیم عباسی و مسعود حیوری نام دارند. از علت بازداشت و وضعیت این کارگران زندانی هنوز خبری در دست نیست. و کارگر 32 ساله‌ای که به دلیل اخراج از کار خودسوزی کرده بود روز یکشنبه بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان سوانه و سوختگی رشت جان باخت. خبرگزاری هرانا با اعلام این خبر نوشت که حمیدرضا بهبودی اهل روستای گنجه از توابع شهرستان رودبار بود. این کارگر روز پنجشنبه 8 آبان به دلیل اخراج از یک از معادن ماسی این شهرستان در برابر این معدن خودش را به آتش کشیده بود. کشیده بود. همین گزارش می‌افزاید که این کارگر پس از 4 ماه بیکاری خودسوزی کرد و بیش از 90% دچار سوختگی شد. رضا،
سپاسگزارم از وحید پوراستاد. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. محدودیت رفت و آمد از فردا دوشنبه در 25 مرکز استان اعمال می شود. همچنین رئیس شورای شهر تهران می گوید اگر اقدامی برای مهار کرونا نشود باید منتظر سونامی و فاجعه انسانی در آذر ماه بود. انتقال گسترده تجهیزات سنگین نظامی و 2 تیپ از نیروهای ارتش و سپاه به شمال ایران، همزمان محمد جواد ظریف درباره حضور بقایای داعش در جنگ قره‌باغ هشدار داد.
این یک جنبه نمادین داره برای اینکه ایران بگه که اگر که جنگ بخواد حالت نیابتی به خودش بگیره بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه تصویر روشنی از آینده داشته باشه، ایران در جایگاهی هست که دخالت بکنه.
رئیس جمهوری فرانسه دولت ترکیه را به دنبال کردن نیات امپریالیستی متهم کرد. در این باره با یک کارشناس به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 30 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. به دنبال مرگ 434 تن بر اثر بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته که بالاترین رکورد آمار رسمی روزانه مرگ و میر در ایران محسوب می شود، وزارت کشور ایران اعلام کرد که از ساعت 12 روز دوشنبه 12 آبان فردا در 25 مرکز استان محدودیت رفت و آمد اعمال می شود. همزمان اعمال محدودیت های شدید برای مهار همگیری ویروس کرونا در جهان هم همچنان ادامه داره. همکارم سپیده بهکام که خبرها رو در این زمینه دنبال کرد از طریق خط ارتباطی برنامه با ما. سپیده، آخرین خبرها و آمارها چه است از تو میشنویم؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. آخرین خبر رو تو اعلام کردی. تصمیمی هستش که وزارت کشور ابلاغ کرده از ساعت 12 ظهر فردا دوشنبه 12 آبان تا ساعت 24 روز 16 آبان محدودیت هایی در 25 استان در نظر گرفته میشه، به این ترتیب که خروج خودروهای شخصی با پلاک بومی و ورود خودروهای شخصی با پلاک غیر بومی از و به 25 مرکز استان ممنوع میشه. کسانی که تخلف بکنن 500 هزار تومان توسط پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه میشن. همونطور که گفتی به هر حال نگرانی هایی وجود داره. اونطور که مهدی هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفته اگر اقدامات جدی صورت نگیره این کشته هایی که به گفته او بیشتر از تلفات انقلاب و جنگ هست بیشتر میشه، به طوری که در آذر ماه ما باید شاهد سونامی و فاجعه انسانی باشیم. به هر حال تازه ترین آماری که امروز اعلام شد یک رکورد جدید رو ثبت کرد به لحاظ بالاترین میزان مرگ و میر از ابتدای شیوع کرونا در ایران. رکورد قبلی 415 کشته بود در هفته گذشته. تازه این آمارهای رسمی هست که محل تردید جدی وجود داره، آمارهای واقعی بسیار بیشتر از این هاست. به عنوان نمونه محمد حسن آصفری نماینده مجلس گفته که برخی از جانباختگان کرونا در روستاها در آمارهای فوتی نمیان. یا محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی امروز گفت که این سازمان بررسی‌های میدانی انجام داده در بیمارستان‌ها و محل‌های دفن افراد مبتلا به کرونا و عددی که به دست آورده از میزان مرگ و میرهای ناشی از کرونا دست کم 3 برابر آماری هستش که اعلام میشه. او گفته که میزان مرگ و میر در میان بیماران بستری شده کرونا در کشورهای دیگر 2.5% هست، همین میزان در ایران 15% هستش. امروز به هر حال ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت در یک برنامه تلویزیونی گفت، همونطور که قبلا هم کارشناسان گفتن، که ما دست کم تا 1 سال دیگر درگیر کرونا هستیم و باید به هر حال یک سری پروتکل ها رعایت بشه. صحبت های آقای حریچی رو بشنویم.
به نخده آمار 385 یا 415 که چند روز پیش افتان یه زنگ خطر و هشدار شدیدی که ما هممون باید رفتارمون رو تغییر بدیم. من همینجا هم خیلی شفاف و واضح خطاب ملت میگم، حداقل برای 1 سال آینده تمام نیمکره شمالی که ما هم هستیم به طور جدی درگیر این بیماری خواهند بود و ما در این یک سال حتما باید رفتارامون رو بیشتر تغییر بدیم.
صحبت‌های ایرج حریشی معاون وزیر بهداشت بود در یک برنامه تلویزیونی. اونطور که آقای حریشی گفته بیشترین شمار مرگ و میر در استان‌های یزد، ایلام، مرکزی و آذربایجان غربی ثبت شده. رضا
سپیده، در دنیا اوضاع به چه شکلی هست؟ محدودیت‌ها و خبرهایی که ازش شنیدیم و دیدیم؟
در دنیا هم به هر حال اوضاع همین طور هست. 46.5 میلیون مبتلا به ویروس کرونا ثبت شده، بیش از 1,200,000 نفر هم 200,000 نفر هم در اثر همین بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن. ولی وضع در آمریکا، هند و برزیل از همه جا بدتر هست. در اروپا محدودیت‌های رضا در نظر گرفته شده، مثلا در بریتانیا قرار هستش که 4 هفته قرنطینه بشه تا چیزی حدود 1 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. و در اتریش مقررات منع تردد از ساعت 8 شب تا 6 صبح برقرار شده. چیزی مشابه این در جمهوری چک برقرار شده که البته از ساعت 9 شب هستش. کافه ها و رستوران ها هم در اتریش هم در جمهوری چک بسته هستند، فقط اجازه که تحویل غذا رو دارن. در پرتغال از مردم خواسته شده که به جز برای کار رفتن به مدرسه و موارد ضروری از خانه خارج نشن. در اسلوواکی اعلام شده که از همه افراد بالای 10 سال تست گرفته میشه تا مانع گسترش بیماری بشن. رضا
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با هشدار درباره حضور بقایای داعش در منطقه قره‌باغ گفته است تقریبا مطمئنند که نیروهای تروریستی در میانه درگیری ها حاضر بودند و این اقدام به صلاح هیچ کس نیست. آقای ظریف در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفته است که ایران این موضوع را به اطلاع کشورهای آذربایجان، ارمنستان و ترکیه و روسیه رسانده است. پیش از این ارمنستان دولت ترکیه را متهم کرده بود که با اعزام شبه نظامیان دخیل در جنگ داخلی سوریه به حمایت از آذربایجان پرداخته است. مقام‌های دولت ترکیه و آذربایجان این موضوع را رد کردند ولی فرانسه و آمریکا آن را تایید می‌کنند. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی و سیاسی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن هلند ساعتی پیشتر گفتگویی با داشتم و دیدگاه او رو درباره زوایای جدید جنگ قره‌باغ در حرفهای وزیر خارجه ایران پرسیدم. بشنویم تو توضیح تورج عطابکی رو.
صحبت‌های آقای ظریف رو من در راستای تأیید و تأکید بر مواضع ایران در سفری که آقای عراقچی به منطقه داشت، به قفقاز جنوبی، به مسکو و آنکارا می‌بینم و اینکه ایران مصره که طرحی که پیشنهاد کرده، که البته جزئیات طرح رو هنوز نمی‌دونیم اما به تلویح میتونیم حدس بزنیم اینجا اونجا اشاراتی بشه این طرح چه طرحیه، در این راستا من میبینم. و در مورد اشاره هم که آقای ظریف در مورد گروه های تروریست در این منطقه نقششون اشاره داشتن، من این رو یک اسم رمز میبینم در راستای نگرانی های جمهوری اسلامی برای اینکه این جنگ طولانی تر بشه و حالت نوعی دخالت نیروهای دیگر هم در منطقه پاشون رو بکشه و ابعادی پیدا کنه که جمهوری اسلامی قابل پیشبینی نمیتونه بکنه.
اسم رمز این نگرانی به نظر میرسه که به این ترتیب در واقع گشوده شده که باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما ایران تصاویر ویدیویی از انتقال گسترده تجهیزات سنگین نظامی ایران به نقاط مرزی در شمال ایران منتشر کرده و گزارش داده که تیپ پیاده 321 ارتش و تیپ مکانیزه سپاه هم در این مناطق مستقر شدند. به نظرتون این فقط جنبه دفاعی و بازدارنده داره یا ممکنه ایران پا رو از این فراتر هم بگذاره؟
من گمان میکنم که نخست این یک جنبه نمادین داره برای اینکه ایران به یک اگر که جنگ بخواد حالت نیابتی به خودش بگیره بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه تصویر روشنی از آینده داشته باشه، ایران در جایگاهی هست که دخالت بکنه و نظری که در حقیقت سرزمین‌های بخش‌های شمالی ایران مورد تعرض گروه‌های متخاصم قرار ببینه. همینجا اشاره کنم که وقتی آقای عراقچی در این سفر با نمایندگان با مقامات جمهوری آذربایجان، ارمنستان و آذربایجان و ترکیه ملاقاتی داشتن، همچنان بر مواضع ایران پای کوبیدن و هنوز منتظر این هستن که ببینن واکنش این مقامات، واکنش این کشورها به طرح ایران چگونه است. در این زمینه که انتظار میکشه، در فاصله ای که انتظار میکشه جمهوری اسلامی تا واکنش در خور رو به این طرح ببینه، به نقل و انتقال هایی از این دست داده که یک بار دیگه تاکید کنه که جمهوری اسلامی موضع انفعالی نداره و به جد معتقده که باید نقطه پایانی بر این منازعه گذاشته بشه.
آقای عطابکی، تا به حال 4 پیمان آتش‌بس در هفته‌های گذشته زیر پا گذاشته شده. عباس عراقچی، از روز جمعه در یک رشته سفر اشاره هم کردید شما به ارمنستان، آذربایجان، روسیه و ترکیه رفته، دیدارها و گفتگوهایی داشته با مقامهای وزارت خارجه این کشورها و از طرح ایران برای ایجاد آتش‌بس در منطقه قره‌باغ صحبت کرده. همزمان آقای عراقچی میگه میانجیگران خارجی هیچ اراده با علاقه جدی برای کمک به پایان جنگ قره‌باغ ندارن، از جمله گروه مینسک. حالا به نظر شما طرح خود ایران چی میتونه باشه که ممکنه به دیگر طرح‌ها مزیت داشته باشه و یا ایده است که به ذهن دیگران نرسیده؟
نخست اینکه به داوری من طرح ایران به طور کلی گروه مینسک کنار میگذاره، به نقش کشورهای منطقه ایران، روسیه و ترکیه در حفظ آتش‌بس و حفظ اجرای طرح پایان به این مناقشه تاکید داره. این نخست اینکه ایران فکر میکنه این منطقه دستخوش تحول، دستخوش بسیار چالش‌های عظیمی هستش و کشورهای منطقه باید به این مسئله بپردازن. در گام‌های بعدی جمهوری اسلامی اصرار داره که ترکیه باید نقش داشته باشه اینجا. این رو آقای عراقچی به تلفیح گفتن که ما نمیتونیم نقش ترکیه رو نادیده بگیریم، هرچند که جمهوری ارمنستان با داشتن نقشی برای ترکیه در این زمینه مخالفه، اما جمهوری آذربایجان با طرح 2-2 به نوعی به تلویح به طرح آقای عراقچی پاسخ مثبت دادن. 2-2 به این معنا که روسیه و ترکیه باید حضور داشته باشند در کنار آذربایجان و ارمنستان و البته نقش بسیار بسیار کوچکی هم به ایران باید بخشید که نقش میانجی رو در این میان بازی کنه.
تورج عطابکی بود، استاد تاریخ اجتماعی و سیاسی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با انتقاد تند از سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان گفته است ترکیه نیات امپریالیستی دارد و به اردوغان توصیه کرده که توهین نکند و دروغ نگوید. آقای مکرون در گفتگو با شبکه الجزیره که روز یکشنبه 11 آبان منتشر شد تاکید کرد که مجموعه عملکرد ترکیه در خاورمیانه شامل مداخلات در سوریه و بخش مدیترانه نوع جدیدی از تجاوزگری بود که اعضای ناتو را غافلگیر کرد. اختلاف فرانسه و ترکیه در روزهای گذشته به دنبال حمایت امانوئل مکرون در حمایت از حق انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام و انتقاد از اسلامگرایان افراطی بالا گرفت، البته پس از آنکه پاسخ رئیس جمهوری ترکیه در واقع مطرح شد که گفته بود امانوئل مکرون نیاز به معاینه روانی دارد. کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی از سوئد با ماست که در این مورد صحبت کنیم. درود به تو کامبیز. ما همیشه در طول تاریخ شنیدیم که رهبران کشورهای خاورمیانه و آسیایی معمولا کشورهای غربی رو امپریالیست خطاب میکنن. حالا آیا واقعا میشه حرفهای امانوئل مکرون رو تایید کرد که رجب طیب اردوغان سیاست‌های امپریالیستی داره؟
خب منظور آقای مکرون در واقع نوعی توسعه طلبی ترکیه در منطقه است، اشاره هم کرده به سوریه و به لیبی. واقعیت اینه که ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان با فاصله گرفتن از اون لایسیتهی که میراث آتاترک بود کم کم رفت به طرف نوع اسلامگرایی و ملیگرایی و باز به نوعی خودش رو میراثدار امپراتوری عثمانی میبینه. غرب از این مسئله نگرانه. خب ترکیه نه تنها نمیتونه خودش رو در برابر فرانسه در نهایت، بلکه کم کم در برابر غرب قرار میده با این روش و با این استراتژی. خب مسئله خرید S-400 از روسیه هست، در برابر آمریکا سر اون مسئله ایستاد، با آلمان، ترکیه سر مسئله اتحادیه اروپا، سر مسئله پناهندگان بارها درگیری لفظی پیدا کرد. مسئله نفوذش در لیبی بود، مسئله خود سوریه بود که میدونیم که غرب نقشی رو که ایفا میکنه آقای اردوغان در سوریه نمیپسنده، همچنین رویارویش با کردهای مستقر در سوریه غرب اون رو هم محکوم میکنه. در مسئله اخیر که اینجا سر آزادی بیان مطرح شده، موضع آقای مکرون دفاع هست از آزادی بیان، موضع آقای اردوغان به نوعی سردمداری دنیای اسلام هست. الان این دو اندیشه در برابر هم قرار گرفتند و آقای مکرون که بحث امپریالیسم رو مطرح کرده، بیشتر به توسعه طلبی های منطقه‌ای ترکیه اشاره داره.
میشه گفت در واقع تنش‌های لفظی فرانسه و ترکیه ادامه همون اختلافات فرانسه و ترکیه در نقاطی که بهش اشاره کردی، از جمله لیبی، مدیترانه و قره‌باغ، یا نه حساب این اختلافات رو باید از اختلافات سیاسی جدا کنیم و آقای اردوغان به نوعی میخواد در جهان اسلام به عنوان یک چهره جدید خودش رو مطرح کنه؟
هر دوی این هاست، به نوعی برمیگرده به کلیت رویارویی این دو جناح در منطقه. خب مسئله آبهای شرق مدیترانه هست، ببینید برای یک به عنوان یک پدیده کم نظیر الان دو عضو ناتو یعنی یونان و ترکیه در برابر هم قرار گرفتند، هر دو سر مسئله آبهای قبرس به نوعی مانور نظامی برگزار کردند و ناتو اینجا مجبور شد که یک سریشون بره تمرین نظامی مثل فرانسه، مثل ایتالیا تمرین نظامی با یونان برگزار بکنه، آمریکا مجبور شد یک سری از ناوچه‌هاشو بفرسته با ترکیه تمرین نظامی برقرار کنه. خب این قبلا هم اتفاق افتاده بود، مثلا در سال 1974 اتفاق افتاده بود 20 سال بعد از عضویت ترکیه در ناتو، که ترکیه انتظار داشت ناتو بیاد به کمکش در جنگ، حتی آمد و حضور ناتو در پایگاه اینجرلیک رو محدود کرد در یک اقدام اعتراضی. اما اون زمان یک دشمن مشترک داشت ناتو به نام شوروی و مجبور بود به نوعی دلجویی بکنه از ترکیه. الان این فاصله افتاده، ببینید الان غرب خودش رو ملزم نمیدونه که بیاد و از ترکیه دلجویی بکنه یا به نوعی بهش باج بده، و در برابر ترکیه ابزاری داره برای فشار بر اروپا به نام پناهجویان. هر پر از چندگاهی میاد و با این اهرم اتحادیه اروپا رو، آلمان رو، کشورهای دیگر رو تهدید میکنه و من فکر میکنم که موضع از یک اتحاد تبدیل شده به یک نوع رویارویی و تقابل در حال حاضر.
آینده این اختلاف ها رو چطور میشه پیش بینی کرد؟
به نظر من اگر ترکیه یک چرخش کلی نده در سیاست خارجیش، این اختلاف ها ادامه پیدا خواهد کرد. اما در کنارش هم باید بدونیم که دولت آقای اردوغان کنار شعارهایی که میده دولت عملگرایی هم هست. خب ارزش لیر داره روز به روز افت میکنه در برابر ارزهای خارجی، اقتصاد یک عنصر بسیار مهم هست که آقای اردوغان بتونه در داخل هم هواداران خودش رو، اکثریت مردم رو راضی نگه داره، صرفا با شعارهای ملی گرایانه یا شعارهای اسلام گرایانه نمیتونه که مملکت رو برای دراز مدت به قول معروف ساکت نگه داره یا از رهبری خودش راضی نگه داره. من فکر میکنم آقای اردوغان هم کم کم به این نتیجه خواهد رسید که تقابل در دراز مدت بین غرب و شرق، بین ترکیه و غرب جواب نمیده و به نوعی باید روش مصالحه جویانه رو برگزینه. و خب در هیئت حاکمه ترکیه هم اوغلایی هستند که این رو با آقای اردوغان گوشزد بکنه.
سپاسگزارم از تو کامبیز غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی و روزنامه‌نگار از سوئد. پس از اقدام آمریکا در توقیف محموله سوخت ایران که برای ونزوئلا ارسال شده بود، وزارت دادگستری ایالات متحده گفت تصمیم دارد مبلغ به دست آمده حاصل از فروش این محموله را به صندوق قربانیان تروریسم اختصاص دهد. شاهین بشیری گزارشی دارد در همین باره.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز شنبه از فروش بنزین مصادره شده ایران و اختصاص پول آن به صندوق قربانیان تروریسم دولتی دفاع کرده است. کیل براون، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در توییتی نوشته: تابستان گذشته حکومت ایران سعی کرد جهت تأمین سوخت ماشین سرکوب نیکولاس مادورو، رئیس دولت ونزوئلا، بنزین به این کشور ارسال کند. وزارت دادگستری آمریکا این محموله را می فروشد و 40 میلیون دلار آن را به صندوق قربانیان تروریسم دولتی واریز می کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته است که این اقدام عین عدالت است. دولت آمریکا روز پنج شنبه 8 آبان اعلام کرد 1,100,000 بشکه بنزین ارسالی ایران برای ونزوئلا را که مرداد ماه ضبط کرده بود فروخته است و عواید حاصل آن را به صندوق قربانیان تروریسم دولتی واریز خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش آمریکا را متهم کرد که مثل دزدان دریایی کارائیب رفتار می‌کند. سعید خطیب‌زاده روز جمعه در توییتی نوشت: دزدان دریایی کارائیب علناً با آنچه به غارت برده اند فخر می‌فروشند. وی سپس تأکید کرد که این محموله البته متعلق به ایران نبوده، اما در هر صورت قطعاً نفت شخص دیگری به سرقت رفته است و هیچ فرد متمدنی به دزدی افتخار نمی‌کند. پیش از توقیف محموله نفت ایران، عباس موسوی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، به ایالات متحده در مورد هر گونه اقدام علیه کشتی‌های حامل سوخت ایران هشدار داده بود.
اون چی که آمریکایی‌ها بیان کردن در خصوص کشتی‌های نفتکش ما در مناطق مختلف جهان اقدامی غیر قانونی و بی‌شرمانه است. قطعا هم با واکنش جمهوری اسلامی را مواجه خواهد شد اگر اقدامی علیه این رفت آمد آزاد و قانونی کشتی های ما بخوان صورت بدن.
دولت آمریکا مرداد ماه سال جاری اعلام کرد محموله بنزین 4 نفتکش ایران را که عازم ونزوئلا بود توقیف کرده است. این محموله ها با نفتکشایی که در کنترل یک شرکت یونانی بود حمل می شد. سپس آمریکا محموله بنزین آنها را با 2 نفتکش بزرگتر حمل و به پایانه های نفتی خود منتقل کرد. الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در این زمینه گفته است پول حاصل از فروش این محموله ها اکنون در مسیری به مراتب بهتر از آنچه حکومت های ایران یا ونزوئلا تصور می کردند هزینه خواهد شد، چرا که برای کمک به قربانیان تروریسم و نه عاملان چنین اقداماتی هزینه خواهد شد. شهریور ماه سال جاری 4 شرکت اماراتی و عمانی مدعی شدند که محموله ها به این شرکت ها فروخته شده بود و قرار بود به تاجران پرویی و کولومبیایی تحویل داده شود. این 4 شرکت شامل سیتی انرژی و موبین اینترنشنال امارات، عمان فیول، سهار فیول عمان علیه توقیف نفتکش ها به یک دادگاه در آمریکا شکایت کردند و به همین خاطر روند تخلیه محموله ها برای هفته ها معطل ماند. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در مورد این اقدام شرکت های اماراتی و عمانی به رادیو فردا میگوید:
ضبط محموله نفتی باعث میشه که احساس ریسک مشتریان بالا بره و در نتیجه اونها تخفیف‌های بیشتری رو مطالبه بکنن و همچنین با توجه به کشف راه‌هایی که الان وجود داره برای صادرات مویرگی همین نفت خام، به نظر میرسه که امکانات صادرات نفت با توجه به بالا رفتن ریسک این مسئله و همچنین اینکه آگاهی بازیگران در این عرصه اونها خودداری بکنن از همکاری با ایران، چرا برای اینکه اونها اطلاع دارن که مقامات امریکایی از شیوه های غیر متعارف صادرات نفت آگاهی پیدا کردن و راه های اون رو میبندن. بنابراین پیامد نهایی این ضبط محموله نفتی این خواهد بود که نفت میبایست ارزانتر و با تخفیف بیشتر فروخته بشه و همچنین مشتریان کمتری برای ایران پیدا خواهند کرد.
مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از توقیف محموله‌های سوخت مدعی شدند که آنها متعلق به ایران نیست، اما بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز 27 مرداد تایید کرد که این محموله‌ها متعلق به ایران بوده، اما به صورت فوب به ونزوئلا فروخته و تحویل شده بود و پول آن نیز تسویه شده است. ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان را دارد، اما کمبود سرمایه‌گذاری، فساد و تحریم‌های آمریکا شده است که هم تولید روزانه نفت آن از 3 میلیون بشکه به حدود 340 هزار بشکه برسد و هم بخش اعظمی از پالایشگاه‌هایش کهنه و از رده خارج شوند. ایران اخیراً چندین نفتکش سوخت به ونزوئلا فرستاده است. در بهار سال جاری ایران با 5 نفتکش در مجموع 1.5 میلیون بشکه بنزین تحویل ونزوئلا داده بود.
شاهین بشیری گزارش میداد و بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی میگن باید اونایی که قانون رو رعایت نمی کنن در مورد کرونا باید جریمه بشن. اولین کسی که باید جریمه بشه آقای روحانی شما هستین که میگفتین اصلا مشکلی نیست، این از سر راه برداشته میشه، اصلا مشکلی نیست. شما در اصل مقامات ایران باید جریمه بشین که مردم رو به بیراهه میکشونین. شما همیشه آمار درست نمیدید به مردم. اگر آمار درست به مردم بدین امکانش هست مردم بیشتر احتیاط کنن. شما در کل این کرونا از اون روزی که وارد ایران شده شما مقصر هستین.
آقای ظریف که معاون کنسولیتون اومده اعلام میکنه که منابع مالی که همه 300 میلیون تومنه برای برگردوندن اجساد این خانواده که در دریا بین فرانسه و انگلیس غرق شدن و کشته شدن نداریم. شما هی میگید که افتخار میکنیم به مقاومت فلسطین، افتخار میکنیم به کمک به سوریه. بابا بیا یه افتخاری هم بکن به اینا کمک کن، این افتخاره نه اون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آخرین روزهای سرنوشت ساز انتخابات آمریکا همچنان دو نامزد اصلی این رقابت ها در تلاش هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی و نامزد حزب جمهوری خواه در اندک ساعت باقی مانده به میشیگان، آیووا، کارولینای شمالی، جورجیا و فلوریدا می رود، اما رقیب او جو بایدن در ایالت‌هایی از جمله آریزونا و جورجیا برنامه انتخاباتی برگزار می‌کند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
تنها 3 روز تا انتخابات سرنوشت ساز آمریکا باقی مانده و فعالیت‌های دو نامزد اصلی این انتخابات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و رقیب دموکرات او جو بایدن، سرعتی خیره کننده گرفته است. در حالی که بیش از 90 میلیون نفر آرای خود را زودتر به صندوق ریخته و یا پست کردند، همه چیز از یک دو قطبی شدید در بین آمریکایی‌ها حکایت می‌کند. شرایطی که هر دو نامزد را بران داشته تا انرژی خود را برای رای دهندگانی هزینه کنند که همچنان بین این دو قطبی بلا تکلیف ماندند. کافیست به آمار ارائه شده درباره میزان آرای پیش از موعد این انتخابات در قیاس با دور اول انتخاب دونالد ترامپ نگاهی بیندازیم. چیزی در حدود 65% کل آرای ریخته شده به صندوق نسبت به انتخابات سال 1395 خورشیدی. با وجود رکورد شکنی دوباره کرونا در آمریکا، دونالد ترامپ روز شنبه در 4 نقطه از ایالت کلیدی پنسیلوانیا به برنامه‌های انتخاباتی خود ادامه داد. به نوشته رویترز، هدف رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب جمهوری‌خواه تأثیرگذاری بر آرای مستقلان در حومه شهر فیلادلفیا و مناطق غرب ایالت پنسیلوانیا است، جایی که او در میان جمعیت انبوهی از هواداران خود وعده داد که با پیروزی در پنسیلوانیا کار یکسره خواهد شد. چهار سال پیش هم دونالد ترامپ با اختلاف اندکی در این ایالت به پیروزی رسید. دونالد ترامپ در 2 روز باقی مانده هم می‌خواهد در 10 تجمع دیگر شرکت کند. اما رقیب دموکرات آقای ترامپ جو بایدن که در میشیگان به همراه باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در تجمعی جمع و جورتر شرکت کرده بود، بار دیگر سیاست‌های آقای ترامپ را در مدیریت مقابله با ویروس کرونا نکوهش کرد. به گفته ی جو بایدن، آقای ترامپ پزشکان را متهم کرده است که آمدانه و برای کسب درآمد بیشتر باعث مرگ بیماران کرونایی شدند. او گفت کادر درمان برای نجات جان شهروندان هر روز در محل کار خود حاضر می‌شود. دونالد ترامپ باید حمله به آنها را متوقف کند و به کار خودش بپردازد. آقای بایدن به ظاهر و بنابر نظرسنجی‌های داخلی در بسیاری از ایالت‌ها پیشتازی قابل توجهی دارد، اما وقتی به ایالت‌هایی می‌رسیم که نقشی تعیین کننده در سرنوشت پیروز این رقابت انتخاباتی دارند، این فاصله کمتر می‌شود. در حالی که کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با شدت و حدت از سوی دو نامزد پیگیری می‌شود، خبرگزاری‌ها از درگیری پلیس با گروهی از معترضان به نژادپرستی در یکی از شهرهای کوچک کارولینای شمالی خبر دادند که منجر به بازداشت 12 نفر از جمله یک خبرنگار شده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد و به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اما در ادامه شنونده مجله صدای دیگر خواهید بود با اجرای همکارم رویا کریمی مجد. سپاسگزارم.
صدای دیگر،
صدای زنان،
مردان سرشناس، آزارگرانی که گاهی برای همیشه نامشان پنهان می‌ماند و زخمی که بر جسم زنان آزار دیده نیز می‌گذارند برای همیشه تازه می‌ماند. با اینکه سال‌هاست موضوع آزار جنسی زنان و اعلام عمومی آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، اما تنها در چند ماه گذشته است که گروهی از زنان ایرانی نام فرد آزارگر خود را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مطرح کردند. در این میان تنها کیوان امام، مردی که بیش از 30 زن در مورد تجاوز جنسی از سوی او اطلاع رسانی کردند، بازداشت شده و در انتظار محاکمه است. این در حالی است که در روزهای اخیر نام مردان سرشناس دیگری نیز بر سر زبان‌ها افتاده است. در برنامه این هفته صدای دیگر، یک بار دیگر گفتگوی من رویا کریمی مجد با زنی به نام شیرین را خواهید شنید. زنی که در 17 سالگی مورد آزار جنسی یکی از مردان سرشناس قرار گرفت و هنوز نمیتواند نام او را آشکار کند. از شیرین که 12 سال پیش مورد آزار جنسی قرار گرفته، در مورد دلیل سکوتش در طی این سالها پرسیدم.
این موجی که بلند شده باعث شد من احساس امنیت کنم و مطمئن باشم که حرفم شنیده میشه. اگه الان شروع به صحبت کنم و بگم که چه اتفاقی برای من افتاده. من سالها پیش بارها لحظات پیش اومد که در اوج استیصال خواستم بگم که برای من چه اتفاقی افتاده، خواستم بنویسم ولی هی تایپ میکردم، پاک میکردم برای که مطمئن بودم که هیچکی منو باور نمیکنه.
چه اتفاقی برای شما؟
بیشتر زمان این کار بکنم که مسلماً کمتری خسارت بهم وارد میشه.
خانم شیرین، میشه برای ما کمی با جزئیات بگید که چه اتفاقی برای شما افتاده؟
ببخشید، برای من همیشه خیلی دردناکه یادآوری اون اتفاق. توی بود و این حضور داشت و تو لحظه که من متوجه نبودم کاملا منو غافلگیر کرد و منو مورد تعرض قرار داد. جسارتی که توش وجود داشت، من مطمئنم اگه موقعیت وخیم‌تر بود یا اگه شرایط جوری بود که کسی حضور نداشت، میتونست خیلی اتفاقات بدتری برای من بیفته.
واکنش شما به این تعرض چه بود؟ آیا تونستین از خودتون دفاع کنید؟ آیا تونستین این فرد رو از خودتون دور کنین؟
اون لحظه که این اتفاق برای من افتاد، من انقدر شوک‌زده شده بودم که به معنی واقعی کلمه احساس کردم که اصلا خون به مغز من نمیرسه. نمیدونم واقعا چقدر طول کشید که من از این حالت شوک خارج شدم و تونستم واکنش بهش نشون بدم و پسش بزنم. واقعا برای من مثل 100 سال گذشت، ولی در نهایت وقتی که اختیار بدنم رو دوباره تونستم به دست بگیرم، با آرنجم زدم بهش و هولش دادم عقب، ازش فاصله گرفتم.
خانم شیرین، یکی از مهمترین نکاتی که قربانیان آزارهای جنسی مطرح میکنن این هستش که بعد از وقوع آزار معمولا آزارگر خیلی حق به جانب رفتار میکنه و اون آزار رو حق مسلم خودش میدونه. آیا شما هم همین تجربه رو داشتین؟
متاسفانه من تو موقعیتی بودم که تا چند روز بعد این آدم رو میدیدم و بعد از اینکه این کارو با من کرد، من فقط من تا چند روز حتی نرفتم قضا بخورم که با این آدم مواجه نشم و تو فرصتی که نمیدونستم با این آدم مواجه میشم روبروش قرار گرفتم. و اول این چیزی که گفتیم بود که من خیلی مست بودم دو شب پیش و وقتی این حرف رو زد من مطمئن شدم که این آدم نه تنها در اون لحظه کاملا مطمئن بوده که داره عمل مجرمانه و خلاف قانون و هر چیزی که آدم بخواد فکرش بکنه داره انجام میده و کاملا داشت به من انگار یه هشداری میداد که کاری نمیتونی بکنی. من اخیرا این جسارت رو پیدا کردم که مطرح بکنم که این آدم با من چی کار کرده و در شرایطی که مجبور شده جواب پس بده در رابطه با این قضیه دائم داره میگه من یادم نیست. میدونی این خیلی خیلی وحشتناکی که آدم اینقدر وجدان نداشته باشه و اینقدر خطرناک باشه که نه تنها به آدم آسیب بزنه، در این حال اینقدر جایگاهش مطمئن باشه که حتی لازم ندونه که کتمان کنه، به راحتی به خودش اجازه بده من بگه من فقط یادم نمیاد.
به این ترتیب خانم شیرین، به نظر میرسه که شما موضوع رو با اطرافیانتون در میون گذاشتید. برای ما از واکنش اطرافیانتون بگید.
خوشبختانه خیلی منو حمایت کردن و دائم دارن به من میگن که اینکه من چه راهی میخوام در پیش بگیرم و چجوری برخورد کنم با این قضیه به عهده منه و کاملا درک میکنن موقعیت منو و اینکه من اجازه دارم برای جبران خسارت روحی که بهم وارد شده و فیزیکی اون راهی که منو آروم میکنه انتخاب کنم. ولی چیزی که در مورد این اتفاق منو بسیار آزار میده، میتونید اون آدم یه بخشی از وجود منو نابود کرده که من خود قانونی حتی اینو من جبران نخواهد کرد. چیزی منو آزار میده اینه که به فاصله کوتاهی از اون زمانی که به من تعرض کرد به خاطر مزین شده به یه صفات و کرامات انسانی که به هیچ عنوان لایقش نیست، یعنی این منو شکنجه میکنه که چطور یکی توانایی تجاوز کردن داره میتونه چهره بشه. این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آیا شما امکان شکایت علیه این فرد رو دارین؟
بله امکانش هست، ولی من به خاطر پیچیدگی وضعیتم نمیخوام این کارو بکنم، برای که همینطوری که گفتم اینکه این آدم زندانی بشه، حبس بشه یا اصلا بدترین برخوردا باش بشه، این چیزه برای من حل نمی کنه. برای اینکه من فکر میکنم اون چیزی که از آدم ها یه متجاوز می سازه با زندان شدن، حبس شدن، شلاق خوردن، اعدام شدن برطرف نمیشه. این ریشه خیلی عمیق تربیتی و روانشناختی داره. مشکل که سر راه من هست اینه که من خودم میترسم به نوعی تومه کسایی بشن که درگیری دارن با این آدم و از هر طرفی که به مسئله نگاه میکنم میبینم که خودم هم خسارت خواهم داد اگه بخوام شکایت بکنم از این آدم و این قضیه رو خیلی بدتر و دردناکتر میکنه.
خانم شیرین، زنان و مردان زیادی احتمالاً حالا دارن صدای شما رو میشنون. به عنوان زنی که آزار جنسی 10 ساله که داره اون رو آزار میده، چه حرفی برای گفتن به شنونده های صداتون دارین؟
من توی تایم خیلی کوتاهی شروع کردم به پرسجو راجع به این آدم و متوجه شدم که کارنامه بسیار سیاهی داره و حتی فهمیدم که حداقل 2 نفر دیگر رو تو موقعیتی که منو قرار داده دخترهایی که سنشون مثل من اون موقع که این اتفاق بر من افتاده بسیار پایین بوده و این خیلی وحشتناکه. مثلا فکر این که این آدم داره خسارت میزنه و واقعا این آدم خطرناکه و میتونه قربانیای بیشتری بگیره خیلی برای من آزاردهنده است. پس واقعا فکر میکنم که کاش کسایی که قبلا از این آدم لطمه خورده بودن حداقل تو همون مفاهل شروع به صحبت میکردن. شاید اگه من این قصه رو شنیده بودم و ته ذهنم داشتم میتونستم خودم رو نجات بدم و توی این موقعیت قرار نگیرم. ما باید هشدار بدیم به قربانی‌های احتمالی و باید حرف بزنیم برای اینکه این آدم ها شاید بترسن در قدم بعدی حساسیت بیشتر بشه و واقعا امیدوارم روزی برسه که همونطوری که توی امریکا قربانی‌ها انقدر الان قدرت دارن که حتی بدون هیچ شکایت قضایی تونستن حتی تعریف تعرض جنسی و سکشوال اسالت و سکشوال هرسمنت رو تغییر بدن و حساسیت رو خیلی روی موضوع بیشتر کردن. واقعا امیدوارم ما یه روزی به اون قدرت برسیم. واسه همین فکر می‌کنم واقعا خیلی مهمه که آدم حرف بزنه و این درست نیست که این آدم ها میان تکایی از وجود ما رو میکنن و نابود میکنن و بعد زندگی عادیشون ادامه میدن، قربانی های بیشتری میگیرن، فقط میتونن یک کارنامه خیلی بزرگی برای خودشون بسازن و ما باید زجر بکشیم. این اصلا درست نیست، اصلا انصاف نیست. من شخص اون لحظه که به من حمله کرد یادم نمیره، صدای این آدم تو گوش من همچنان رنگ میزنه به روشنی روز اول و یکی از کابوسای من تصویر دماغ بود، دهن کثیف این آدم اون لحظه ای که به من حمله کرده بود و موقع من حاضرم هر چیزی رو بدم که این تصویر از ذهن من پاک شه.
همچنان میتونید با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو از آزار جنسی که علیه شما روا داشته شده با ما در میون بگذارید. zan@radiofarda.com. شماره تلفن خودتون رو هم میتونید به شناسه تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید. با شما تماس خواهم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.